أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها فهي ظالمة فهي خاوية على عروشها ببئر معطلة بقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها فهي ظالمة ثم أخذتها فإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. بعد از اینکه بخشی از قصص انبیاء علیهم السلام را ذکر فرمود و انشعاب اقوام به دو قسم مؤمن و کافر را هم مطرح فرمود، بشارت به انذار را هم ذکر فرمود، پایان حسن مؤمنان را یادآوری کرد، عاقبت سوء تبهکاران را هم بازگو کرد. بعد فرمود بسیاری از قریه ها بودند که در اثر ظلم اهلشون ویران شدند، خواه در مناطق بادیه‌ای خواه در مناطق شهری، و چه بسا چاه‌های پرآبی که معطل مانده است و قصرهای گچخوری شده محکمی هم معطل مانده است. در برخی از روایات به معطل در امامی که کسی به حضرتش مراجعه نکرده و نمی کند و از او بهره نمی برد تصدیق شده است، که این بحث ها را تو ضمن روایات تفسیرهای روایی ملاحظه فرمودید. قرآن کریم گاهی این افعال را به صورت متکلم مع الغیر ذکر می کند که مدبرات الهی به اذن خدا در کار است، و گاهی هم برای اثبات توحید که اون مدبرات در تحت تدبیر خدای سبحانه و لا غیر متشلل وحده را یادآوری می شود. لذا گاهی در همین بخش ها می فرماید فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، که متکلم وحده است در این دو قسمت. بعد می فرماید فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، که متکلم الغیر است. اونجا که مدبرات امر حضور دارند متکلم الغیر است، اونجا که برای بیان توحید است که مدبرات امر به اذن خدا کار میکنند متکلم وحده است. گاهی ممکن است منظور توحید باشد ولی تفخیمن و تعظیمن و اجلالن متکلم الغیر یاد بشوند. بنابراین متکلم الغیر یاد شدن برای دو نکته است، به متکلم وحده یاد شدن برای یک دو. مطلب دیگر این که فرمود و کأی من قریت اهلکناها و هی ظالمه، حتما باید توجیه بشود که اهلش ظالمه، خود قریه ظالم نیست. در بعضی از آیات مثل سوره مبارکه یوسف و امثال یوسف رو گذشت که ناظران به صحنه های تکوین اینا دو گروه هستند. اوساط اونها در بخش از این آیات ناچارند که مضافی تر تقدیر بگیره، یا مجاز در کلمه را تحمل کند، یا مجاز در اسناد را که مجاز عقلی است تحمل کند، نظیر وسأل القریه یا فوجد جدارا یرید ان ینقضه به مانند آن. اینا میگن چون قریه جواب دهنده نیست، پس وسأل القریه منظور این است که وسأل اهل، و چون جدار اهل اراده نیست، دیوار جامد است و مرید نیست، این تعبیر فوجد جدارا یرید ان ینقضه حتما معنای مجاز است، یا در کلمه مجاز اعمال شده است، اراده به معنای یمیلو یعنی در شرف سقوط است به معنای خودش نیست، یا اسناد اراده به جدار مجاز است، بالاخره یا مجاز عقلی یا مجاز لغوی. اونا که اوحدی از اهل نظرند میگن به این که چون همه موجودات برابر اون طوائف پنجگانه آیات قرآن کریم اهل اسلامند، اهل تسبیحند، اهل سجدهند، اهل تحمیدند، اهل طاعتند، طبق این پنج آیه از آیات قرآن چیزی نیست که در عالم اهل ادراک نباشه. اگر کسی بتواند از غرقه از زمین سؤال بکند، اونها جواب میدهند، و جدار هم یقینا میتواند اراده داشته باشه. اونها یه دید دیگری دارن، اینها یه دید دیگری. این مجازات قرآن یا متشابهات قرآن پیش یه عده محکمات است. این چی؟ این چنین نیست که همه مجازات پیش همه مفسران مجاز باشد، چه در مجاز کلمه چه مجاز در اسلام. اما بعضی از جاست که قرینه عقلی هست، برای اینکه حتما باید یک مضافی در تقدیر باشد، نزیده مسئله زور، این که فرمود به که ای من غریت اهلکناها و هی ظالمه، زمین هرگز زور نمی کند، جدار هرگز زور نمی کند، احجار هرگز زور نمی کند، اینا مسلمن مطیعن مسبحن ساجدن و محمد. اگر این چنینن و زور نمی کنند، اسناد زور به اینها مجاز است، برای حقیقت یابی باید مضاف تقدیر بشه، یعنی اهلش ظالمن. لذا فرق است بین وسعر غریه که نیازی به حذف نیست، بین جدار یرید و ان ینقضه که نیازی به حذف نیست، و این آیه محل بحث که به ظالمتون که حتما نیاز به حذف است. خب فرمود این قریه ای که ما هلاک کردیم، بعضیا برای شما قصه رو گفتیم، بعضیا قصه رو نگفتیم، این طور نیست که قصص همه اینها آمده باشه. در بخشای از قرآن کریم مثلا در سوره مبارکه نساء، اونجا فرمود به اینکه داستان خیلی از انبیا رو برای شما نگفتیم، که منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. خب بالاخره این که میگن 124,000 پیغمبر، حالا 124,000 نه، 100 نفر در قرآن یک پنجمشون آمده، یا یک چهارم تقریبا حد اکثر 25 نفر نام شریف این آمده، این یک چهارم آمده، بقیه در قرآن کریم نیست. گرچه حقیقت قرآن پیش اهل بیت است، اونا میدونن، لذا در روایات هست که خدای سبحان مثلا وحی برای پیامبری از پیامبران فرستاد به چنین فرمود، خب اونا همه چیزی میدونه، ولی بالاخره در قرآن کریم قصص خیلی از انبیا نیامده. حالا 124,000 را ما رها کردیم، گفتیم 100 نفر، قصه 25 نفرشون تو قرآن است. سرش این است که خاور دور، باختر دور در دسترس نبود تا خدای سبحان قصص اونها رو نقل کند، قصص یه را نقل کند که بفرماید چرا نمیرید از نزدیک بررسی بکنید، سرش تو سر نوشته اونها روشن بشه که چرا اینها به ایران شدن. خب اگر اون طرف آب، این طرف آب، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر اقوامی بودن، چین که حتما بودن، و قرآن فرماید هیچ ملتی نیست مگر که ما برای پیامبر فرستادی، ام من امت الا خلافی ها نزید، اگر قصص اونها رو نقل میکرد که بر استکلا استنکاری نفذده میشد. لذا در سوره مبارکه نسا و همچنین در بخشای از سوره مبارکه زمر یا غاسر همون قصص بعضی از انبیا رو نگفت. این یک. در سوره مبارکه هود دارد که خیلی ها رو ما از پا در آوردیم، بعضی هنوز سرپا هستند، آثارشون هست. آیه 100 سوره مبارکه هود این است که ذالک من انباء القرى نقص عليك منها قائم و حصید. اینا که ما برای شما گفتیم بعضی از قرا هنوز سرپا هستن، بعضی ها درو شدن. حصید فعید معنی مفعول است، محسود یوم حساد یعنی یوم درو کردن. و بعضی از قریه هستن که ما اینها رو درو کردیم، دیگر ویران شدن، محسودن. بعضی هستن هنوز سرپا هستن. خب اونایی که لم نقصص علیک به پیش اهل بیت علیه السلام است. بنابراین فرمود خیلی از چیزها رو ما نگفت و اون هم که گفتیم فرق میکنن. بعضی ها نظیر آدن، نظیر سمودن که نه تمدن اونها مشابه داشت و نه ظلم اونها نظیر داشت. ما کیفری به اونها دادیم بی نظیر. در سوره مبارکه فجر آیه 6 به بعد این است: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العناد، ارم باغ، التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنوزم که هنوز است، تقریبا 60 قرن می گذرد تقریبا از جریان بعضی از اهرام مصر، هنوز نتونستن کسی تازه بفهمن اینو چی میسازن در این سرزمینی که سنگ نبود، چه رسد به اینکه مثل او بسازن. خب این با گذشت هزارها سال اینطور است. اینجا فرمود ارم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو بحثهای قبلا مشابهش داشتیم که اینها ویلای ییلاقی نداشتن، بلکه کوه را یه ویلا میساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارغی. خب این کوههای سر و فلک شده الان بعضی از جهات شما آثار باستانی هست، تو شمال هست، تو جاهای دیگه هم هست. این کوه را می تراشیدن، اتاق ورودی، اتاق مهمان، اتاق پذیرایی، استحمام، همه را تو این کوه درست می کردن. الان هم بعضی از آثار مخروبش هست که تنهتون من الجبال بیوتن فارغی، نه اینکه میره تو دامنه کوه ویلا میسازی. خب اینا کسانی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمود یه همچه قدرت تمدنی مهندسی و معماری در روی زمین نبود. به همون اندازه که تمدنشون بی نظیر بود، ظلمشون هم بی نظیر بود. اینا کسانی بودن که التي لم یخلق مثلها فی البلاد و سمود الذین جاب و صخر بالواد به فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. ما اینها را بر اساس فسب علیهم ربک از و تعذاب ان ربک لبالمرصاد گرفتیم. خب نباید توقع داشت که قوم هست ابراهیم مثل عاد و ثمود معذب بشن. لذا در سوره مبارک انبیا که قبلا گذشت فرمود ما جعلناهم الاخسرین. جریان نمرود و اتباع نمرود یه حساب دارن، قوم وجود بارک ابراهیم که او را تکذیب کردن یه حساب دیگری داره. اونا گفتن هر رقوه و انصر و آلهت هم یه جور عذاب شدن. اینا که دنبال رو بودن و نپذیرفتن یه جور دیگه عذاب شدن که فرمود و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، که آیه 70 سوره بارکه انبیا بود. بنابراین اقوام چون درجات درکاتشون فرق میکرد، کیفرهای اینها فرق میکرد، لذا همه اینها نظیر عاد و ثمود و مانند آن معذب نشدند. ولی خیلی از این قرا و عذاب الهی گرفتار شدند و آثارشون مونده. منتها چهار کار است که این چهار تا کار شده یا چهار تا امر موجود است و چون بی خاصیت است و بی اثر است، مثل آن است که اینها معدوم باشد. این آیه هم وظیفه گردشگران را روشن می کند، هم وظیفه کسانی که میراث فرهنگی را سرپرستی می کنند و گزارشگرند مشخص می کنند. بفرماید به این که اونا که گزارشگرند باید روشن کنند، تاریخ بدونند که از کجا بود و کجا خرج شد، چرا به این روز سیاه در آمد. اینا که گردشگرند باید خوب گوش بدن، عبرت بگیرند، نه تماشا کنند. ولی متاسفانه اونایی که میراث فرهنگی را به عهده دارند، میراثبانند، بلد نیستند چی بگن. اینا هم که گردشگرند بلد نیستند برای چی برند به سراغ این میراث فرهنگی. این چهار امر آن است که اینها باید گردشگری بکنند. یک، دارای قلب متفکر باشند. دو، اگر قلب متفکر آثار باستان شناسی ندارند باید گوش شنوا داشته باشند. سه، نشد چشم بینا داشته باشند، این آثار را مطالعه کنند، کتاب تاریخی را مطالعه کنند و بفهمند چه ها. اینا گوش بیخاصیت، چشم بیخاصیت، دل بیخاصیت، سفر بیخاصیت دارند. چون این چهار تا موجود است، یک هیچ کدام کارآمد نیست، دو فرمود هیچ کدام نیست. یعنی اینا سفر چرا سفر نمی کنند؟ با اینکه همیشه در سفر هم. چرا عقل ندارن؟ با اینکه عقل دارن ولی کارآمد نیست. چرا گوش ندارن؟ ولی گوش نمیدن. چرا چشم ندارن؟ ولی که کتاب تاریخ مطالعه نمی کنند. بنابراین این چهار امر موجود است. اولا بیخاصیت، از ثانیاً موجود بیخاصیت به منزله معدوم از ثالثاً لذا هم فرمود افلم یسیرو. خب اینا مرتب دارن میگردن ولی فرمود اینا چرا سیر نمی کنن؟ یعنی این سیر، سیر تماشاست نه عبرت. عبرت آن است که انسان محققانی صحنه رو میبینه، بعد تصمیم میگیره، از جهل علمی به خود علم عبور میکنه، از جهالت علمی به عقل عملی عبور میکنه، از سفاهت به درایت عبور میکنه، میشه عبرت. اگر کسی عبور نکرد، تحولی در او پیدا نشد، این اهل عبرت نیست، این فقط تماشا کرده. خود تماشا که هنر نیست و کمال نیست، عبرت کمال است. فرمود افلم یسیرو فی الارض با این خاصیت دیگر، فتکول لهم قلوب که یعقلون بها. اگر خودشون تحلیلگرن آثار باستانی رو بلدن، شناسایی میکنن، خب خودشون این کارن. در قرآن کریم تو سوره مبارکه هج که بحث قبلا گذشت، از اینها به عنوان متوسم یاد کرد. متوسم یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس، که فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسانی که اهل سیما هستند. سیما یعنی صورت نیست، از وسم یسمو، سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. سیما به معنای علامت است نه معنی صورت. فرمود متوسم یعنی کسی که علامت شناس است، آثار باستانی رو میشناسه. یه همچه کسی باید باشه که ما وقتی آثار باستانی رو بر او مطرح میکنیم او کاملا تعقل بکنه. در بخشای فرمود به این که ما جریان دو شهر که در سر راه شما حجازی هاست که از مکه به طرف شام میرید، به انهمال به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن امام، که ازم وقتی وارد این امامت شد یقینا دیگه لازم نیست از کسی بپرسه، خود این امام انسان رو به مقصد میرسونه. بزرگ راه خاصیتش اینه، بزرگ راه را میگن امام مبین. فرمود شما که از مکه به طرف شام برید یه راه های فرعی داره، هیچ، یه بزرگ راه داره که مستقیما شما را از مکه به شام برسونه. این سر راهتونه، این دو تا شهری که ما به ایران کردیم اینها کنار همین امام مبینن، یعنی بزرگ راه هم. همه تون ازش عبور میکنید. اما ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اگر کسی متوسم باشه، وسم شناس باشه، سیما شناس باشه، میراث فرهنگی رو بشناسه، آثار گذشته رو بدونه، میفهمه که کیها بودن ما اونا رو خاک کردیم. اینجا جمع آورده فبود ان فی ذالک لآیات، ظرفای اونها آیه است، بناهای اونها آیه است، احجار و خشبه ها و آجرها اونها آیه است، جمجمه های اونها آیه است. ولی اصلش رو که جامع همین هاست مفرد کرده، این فی ذالک لآیتن للمؤمنین، مؤمن این رو آیه الهی میدونه که اونجا دیگه مفرد است. ولی فرمود وقتی وارد این حفاری شدی، کنار حفاری شدی، وارد شدی، نشانهای فراوانی از قدمت تمدن میبینی، اما اگه متوسم باشید، اگه متوسم نباشید خب تماشا میکنید. اینجا فرمود به این که اگر که چرا اینا گوش ندارن، چرا چشم ندارن، چرا دل ندارن، چرا سفر نمی کنن، با اینکه هر چهار تا هست، چون بی خاصیت هست، همه حکم عدم گرفته. وگرنه اینطور نیست که اینها معدوم باشن، که واقع اینها در حقیقت موجودن، منتها بی خاصیت. بله، چرا افلم یسیرو، تشبیه کنه لم یسیرو، این چرا سفر نمی کنن، باقی سفر میکنن. این اولی معدوم است، اون ستا هم معدوم هست. خب این که فرمود این فی ذالک لآیات للمتوسمین، که همون سوره مبارکه هجر بود که بله گاهی امتحان است، گاهی عذاب است، ولی خدای سبحان هرگز ملتی را به این هلاک دست جمعی چیز نمی کند، هیچ عاملی بدون جهت نیست. خدای سبحان همه اینها را می توان رهبری کند، راهنمایی کند. فرمود به این که اول یه نسیمی می وزد، بعد کم کم تندباد می شود، بعد درجه دما بالا می رود، بعد ابر تولید می شود، این ابرها تلقیح می شود، باردار می شود. حالا کجا این بارشون رو وزد کنند، وزد هم کنند، ببارند؟ همون ما برای اینکه اینها به کسی آسیب نرساند به اینها رحم دادیم، از مجرای خاص رحم این بارون ها میریزد. و ترال بدره یخ نجو من خلالهی، اینا رو غرباری کردیم که غرباری آبدن، اما سمه نسوق ما این ارز جروز. تو روایات ما اهل بید علیه السلام فرمودن که وقتی خدای سبحان ببینی یه ملتی لائق نیستن، دستور میده این ابرها به طرف دریا برن اونجا بپارند. ثم نسوق الماء الى الارض الجرز، فرمود به اندر استقام على طریقه لاسقیناه ما قدرا، اینا اگر مستقیم باشن، در صراط مستقیم باشن، ما باران رو موقع میفرستیم، آب رو موقع میفرستیم، تگرگ رو موقع میفرستیم، برق رو موقع میفرستیم، اینا بیراهه میرن، ما دستور میدیم اینا رو برن دریا. اگر لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، چندین آیه است که در رابطه تنظیم روابط حسنه جامعه بشری با حوادث روزگار است، و یک نفر دارد اداره میکنه دیگر. این ما خیال میکنیم گسیخته از عالم، عالم گسیخته از ماست، خیر، ما یک تاخته جدا باخته نیستیم، جزی از این عالمی، کارهای ما در عالم اثر داره، کارهای عالم در ما اثر داره، یه مدیر عامل داره اداره میکنه به الله. خب این خدا زلزله را اینجوری، باران را اینجوری، برف را اینجوری، سیل اینجوری، خیلی ها هستن که فرمود ما کل آسمان و زمین را برای شما مسخر کردیم، یه قدید دست دراز کنید بهره ببرید. و فکر تمپروری و عیاشی هستن، خب آب میاد میشه سیل پاکستان، به جای این عیاشی این ذخیره ها رو، این سدها رو باید بسازید که اگر سیلی آمده گنجینه باشه برای شما، نه تخریب بکنه. خب اگر اینا سوی اختیار این کار رو نکردن گرفتار میشن. اما کل صحنه را ما برای شما مسخر کردیم، اگر موجود آسمانی است برای شما مسخر کردیم، اگر موجود زمینی است برای شما مسخر کردیم. خب پس چرا شما حرکت نمی کنید؟ بنابراین هم اونا که به گردشگری می روند یا باید دارای تحلیل رسم شناسی باشند یا باید گوش شنوا داشته باشند که اون آقا چی میگه. اون کسی هم که دفتر دارد و محیطبان است یا مثلا میراثبان است یا آثار باستانی بان است، او باید محقق باشه که بر اینها شهر بده که از کجا آمده و کجا رفته و عالمانه شهر بده، نه اینکه بگه این 2500 سال قبل اینجور ساختن، کی ساخت، چرا ساخت و چرا به ایران شدن. اینا رو فرمود باید که بازگو کنن. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب فی اخرون. خب اگر هیچ کدام از این چهارتا نبود، یعنی سیر عبرت آموز نبود، عقل متفکر نبود، گوش شنوا نبود، چشم بینا نبود، میشه همان که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره بقره آیه 171 به این صورت است: و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نساء. خب یه دام غیر از آهنگ چیزی نمیشنود که این چوپان هر که داد بزند و بگوید نرو به دنبال تک علف، این که نمیفهمد که، این فقط صدا رو میشنود. خب اگر کسی فقط گوش داشت، اذن داشته باشه نه سمع، عین داشته باشه نه بصر، همینه. فرمود اینا بصر ندارن، فقط چشم دارن، سمع ندارن، فقط اذن دارن، میشه حیوان. و اگر کسی اینها را داشت، حق را از باطل تشخیص داد، صدق را از کذب تشخیص داد، محکم را از متشابه تشخیص داد در بخش معرفت و بر اساس این عمل کرد، میشه بصیر. اگر کسی در بخش اول موند یا در بخش اول نموند ولی در بخش دوم کم آورد، بصیر نیست. اینها را قرآن کریم یکی پس از دیگری مشخص کرد، فرمود به این که این گروه فاقد این امور چهارگانه هستند، لذا قلبشون مریض است یا چشمشون کور است به مانندان. اینی که در سوره مبارکه تاها گذشته دی کور محشور میشوند، نه کوری که جهنم رو نمیده، کوری که جهنم رو میبینه ولی بهشت نمیبینه. همین هایی که انتظار فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، همین ها عرض کنن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما جهنم رو دیدیم، ما رو برگردون اسلام بشیم. فرمود خیر، شما اصلاح شدنی نیستید. یا خدا به اونها نشون میده که بود اف سحر اونها و املاد تو بسرون. خب اینم سحر است، اینم فسون و فسانه است، اینم جهنم دیگه. این جهنمی همونطور که در دنیا مسجد حسینیه را نمیدید، مرکز فساد را میدید، در قیامت هم بشر حیزن بهشت و اهل بهشت نمیبینه، جهنم و اهل جهنم نمیبینه. این تو نیست که کور باشه هیچ جا را نمیده، این کور است مؤمن و بهشتی ها را نمیبینه و همه جهنمی ها را کاملا میبینه. خب فرمود اینا اینجور هم در حد چیز شیطان دارن زندگی میکنن و چون عجولانه به سر میبرن و تکذیب میکنن معاذ الله وحی الهی رو، گاهی میگوین به این که بر اساس سأل سائلون به عذاب واقع، میگن ربنا امطر علینا عذابا من عذاب الالم. گاهی اینجور مستعجلانه عذاب، گاهی به حضرت نوح عرض میکنن که یا نوح قد جادل تناف اکثر فی جدار نافعتنا و فعیدون هم کنت من استاده، چون باور ندارن. در این گونه از بحث ها خدا فرمود که یستعجلون که بالعذاب، به تعبیرات گوناگون اینا شتاب زده به دنبال عذاب هستن، یعنی اگر راست میگید عذاب رو بیارید. ولی ولن یخلف الله وعده یک و این یوم عند ربک کالف سنة مما تعدون، روزی که عذاب خدا میاد عذاب یک روزه کار هزار ساله نمیکنه. دو، خیلی ها ما عذاب کردیم اینا برن ببینن. سه، این لذا این و کعین رو اینجا هم باز ذکر میکنن. این تعینی که در آیه 48 است با تعینی که در آیه 45 آمده هماهنگ است. اونجا فرمود و کعی من قریت اهلکناها، اینجا فرمود و کعی من قریت املیت لها بعد اخذتها. مسئله انذار با مسئله تبشیر دو وظیفه انبیاء علیه السلام است، رسلا مبشرین و منذرین، لکن اکثری مردم با انذار اطاعت می کنند نه با تبشیر. وگرنه این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است، میبینید اهل تهجد کم هست، اما نماز صبح را حتما میخونند، برای اینکه سخن از وجوب است و از ترکش عذاب الهی را به همراه دارد. اگر مردم شوقاً الی الثواب کار میکردند، نماز شب را از دست نمیدادند، ولی چون خوفاً من العقاب کار میکنند، نماز صبح حتما میخونند. مسئله انذار مهمتر از مسئله تبشیر است، برای اینکه اکثری مردم رو انذار تربیت میشن. لذا در عین حال که انبیاء علیهم السلام برای تبشیر و انذار آمدن، رسلا مبشرین و منذرین، در هیچ جای قرآن تبشیر به صورت حصر ذکر نشده که مثلا پیغمبر فرماد انما انا مبشر، یا خدا به او فرماد انما انت مبشر، ولی انما انا نذیر، انما انت نذیر در قرآن هست. تو فقط برای انذار آمدی. علما هم که ورثه انبیا هستند، لیتفقهوا فی دینشون، برای ولینذر قومهم هست، نه اینکه فقط برای انذار است. یبشرو هم هست، ولی کاربرد اساسی انذاره. مردم خوفاً عبادت میکنند، گروه کمی هم که شوقاً عبادت میکنند، اکثری برای ترس از جهنم و کیفر الهی عبادت میکنند. لذا ذات اقدس اله در عین حال که سمت انبیاء علیهم السلام را به تبشیر و انذار خلاصه کرده، به صورت حصر گاهی مسئله انذار را مطرح کرده، فبود انما انت نذیر، یا انما به پیغمبر فرمود تو بگو انما انا منذر، انما انا نذیر، یا فرمود به تنذر قوما لدا، به تنذر من یخشا و مانند. اینجا هم باز فرمود به این که قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر، این حصر است، با اینکه هم مبشر است هم نذیر. این چه نیست که تنها سمت حضرت انذار باشد، که هم تبشیر است هم انذار، منتها کاربرد انذار فراوان است. و اونها هم که یستعجلون که بالعذاب، با انذار باید تهدید می‌شدند. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، من خیلی به صورت شفاف آثار را میگم. بارها هم عنایت کردید که مرحوم مفید نقل می‌کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جریان جهنم را نقل می‌کرد، تحمار رو و جناته چند له منذر و جیشه، مثل که تو شبهای عملیات تو خاکی پشت خاکی اول فرمانده لشکر با خبر شد که دشمن داره حمله میکنه. خب این وقتی که دارد از حمله دشمن خبر میده، که به صورت خوشحالی و بشاش و اینا که نیست، صورت سرخه، این در حال حراس و غضب و اینا داره خبر میده. مرحوم مفید از حضرت نقل بکند از امام سلام الله علیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی میخواد از جریان جهنم سخن بگوید، تمام صورتی سرخ میشد، که انهو منذر و جیشن، مثل که میخواد از حمله جیش جرار خبر بده. عالمان دین هم میان تو حوزه های علمیه برای اینکه به این درجه برسن. اون درجات عادی بحث کردن، فقیه شدن، حکیم شدن، اینا سخت نیست، چون خیلی ها به اینجا رسیدن. اما منذر شدن سخت است، یعنی کسی بتواند یه تحولی در دلهای مردم مخصوصا جوان ها ایجاد کنه. وقتی حرف میزنه این جوان منقلب بشه، باور کنه حرف او را، این بسیار کرد. و رسالت اصلی عالمان دین هم همینه، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. اینجا فرمود انما انا لکم نذیر مبین. خب برای اینکه روشن بکند این هست، هست اضافی است، نه هست حقیقی، تبشیر هم در کنارش ذکر میکند. همین معنا را با فای تفسیریه تقسیم میکند، فرمود من منذرم، ف فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و رزق کریم. این تبشیر انتظار نیست، این برای که قرینه متصل باشد که این حس اضافی است نه حس حقیقی. یعنی من هم بشیرم هم نذیر، هم مبشرم هم منذر. اونایی که آمنو از در اعتقاد و عمل الصالحات، بارها عنایت کردید که ما همونطوری که در دستگاه بیرونی ما یه سلسله مجاری ادراکی داریم، یه سلسله مجاری تحریکی داریم که متولی کار بخشی از امورند، متولی ادراک بخشی از امورند. ما نباید مسائل اجرایی را از مسائل اندیشه و درک طلب داشته باشیم. درک بوده چشم و گوش، کار بوده دست و پاست. حالا اگه دست و پای کسی رو بستن، این شخص ما رو اغرب رو دید و فرار نکرد و مسموم شد، نباید با اعتراض کرد که آقا مگر ندیدی؟ بله دید، ولی چشم و گوش که فرار نمی کنن. اونی که فرار میکنه دست و پاست که بسته است. یه عالمی بی عملی که تفسیر میگه، آیه قل للمؤمنین رو میگه، مقاله هم می‌نویسه، سخنرانی هم میکنه، ولی نامحرم نگاه کنه، نباید به او گفت که آقا مگر نمیدونی؟ چون دانستن که چشم رو نمیبنده، اون عقل عملی که بهی او بدر رحمان وکتسی به بهل جنان، او متولی اراده، اخلاص، نیت، تصمیم اوست، او بسته است. وجود بارک هستنی، همین جهاد اکبر که میگن جهاد اکبر، جهاد اکبر رو فقه اکبر داره، چون جهاد اکبر که تو فقه اصغر نمی کنن. این جنگ با دشمن جهاد اصغر است، تو فقه بحث جهاد داره، دفاع داره، جزیه داره، المعروف نهی از منکر داره. اما اینی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود علیکم الجهاد اکبر، جهاد اکبر رو به تعبیر مرحوم میرزا ما تو فقه اکبر می کنن. چگونه ما نفس را بررسی کنیم؟ الان شاید ده‌ها بار این فرق عقل نظری و عقل عملی گفته شد که متولی اراده کیه؟ متولی عزم و اراده کیه؟ متولی اندیشه کیه؟ چجور میشه عالم بی عمل در میاد؟ چجور میشه عالم با عمل در میاد؟ بازم این سوالی که پس از دیاری هست. وجود مبارک هستنی سلام الله علیه در این دو بیان فرمود به این که تو جهاد اکبر یکیسی شکست میخوره. فرمود به کم من عقل اسیر تحت هوا. گاهی میبینید که هوا کاری به اندیشه ندارد، کاری به انگیزه دارد. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا یعنی هوس، یعنی شهوت، یعنی غضب. اینا کاری با عقل نظری ندارن، میخواد هر چی میخواد بدونه بدونه، یک کتاب خونه رو حفظ باشه. و اون که کتاب خونه رو حفظ است، اهل جزم است، اهل تصور است، اهل تصویر است، اهل تحلیل علمی است، از اون که کاری ساخته نیست. این یک حاکم معزوله. اونی که تسلیم گیرنده است، عقلی است که عبده به رحمان و اکتسبه به جناح. اگر روح قوی بود، هم عقل عملی را حفظ بکنه، هم عقل نظری را حفظ بکنه، هر چیزا که فهمید به عقل عملی میده تا او عمل کنه. اون روح که ضعیف است، در مبارزه با هوس به اسارت میفته، در جبهه جهاد اکبر شکست میکنه، این شهوت سر میکشه، این غضب طغیان میکنه، این عقل عملی رو به دام میکشه، اسیر میکنه، پاش میبنده، رو او دفن میکنه، رو قبرش مینشینه. این بیان نورانی است در که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اینه در اون پیمان، اون سند قباله‌ای که برای عثمان بن عفان نوشته که خانه ای رو اگر خواستی بخرید من سند و قبالش رو تنظیم میکنم، یه حدش کذا، یه حدش کذا، حدود چهار گانش برانه است. خب بالاخره قباله رو باید شهود امضا بکنن دیگه. در نهج البلاغه قباله اون خانه را که حضرت تنظیم کرد، فبود اگه پیش من می آمدی، من سند قباله این خانه را طرزی تنظیم می کردم که رغبت به خرید او نداشته باشی. خب حالا قباله رو تنظیم کرده، خودش پای این قباله امضا کرده، شهود کیه؟ شاهدی که باید پای این قباله امضا کند کیه؟ فرمود یشهدو لذالک العقل اذا خرج من اثر الحرام. اگر این عقل دستش باز بود، پای او باز بود، از بند هوس آزاد میشد، می آمد تو دفترخانه ما، پای این قباله رو امضا می کرد. الان خب دستش بسته است، پاش بسته است. تو جهاد اکبر این عقل بیچاره زنجیریه، وقتی زنجیری شد آدم میشه عالم بی عمل. با اینکه میدونه این کار حرام است انجام میده، با اینکه میدونه فر اونجا رفتن معصیت است میره، برای اینکه تصمیم به عهده معرفت نیست، تصمیم به عهده اون معدلت است که این اسیره. خب بنابراین این که فرمود جهاد اکبر، جهاد اکبر برای آن است که انسان یک نیروی مسلح پیدا کنه، این هوا را سر جاش بنشونه، تعطیل نکنه شهوت و غضب را، چون تعطیلی محبوب نیست، ممدوح نیست، باطل است. فرمود نکاح سنت من است، هر کس از او اعراض بکند از من نیست، ولی نکاح را به عنوان از منظر حیوانی ندینه، از منظر ارضای غریزه ندینه. حضرت فرمود من تزوجه فقط احرس نصف دینه، این نگاه کجا؟ اون نگاه ارضای غریزه کجا؟ فرمود اگر کسی این نکاح را که سنت من است انجام داد، نیمی از دینش خودش حفظ کرده، اونی که به دنبال ارضای غریزه است. این میشه افلا ینظر الی ملکوت السماوات والارض، اون نگاه کجا؟ این نگاه کجا؟ این میخواد انسان تربیت کند. خب بالاخره اون بحث های اخلاقی میخواد، همین عمل صالح، همین مراقبت، همین تمرین، همین مراقبت های روزانه، همین طور دیگه. انسان هر کاری که میکند باید طوری باشه که روش بشه که خدایا به نام تو. این که من هر کاری که میکنید بگید بسم الله، حالا گفتید سوال بیشتری دارید، نگفتید مهم نیست. عمدان است که انسان کاری که میخواد بکنه، حرفی که میخواد بزنه، غذایی که میخواد بره، معامله که میخواد بکنه، پولی که میخواد بگیره، پولی که میخواد بده، همه این امور باید روش بشه بگه خدایا به نام تو. همین همین این راه میشه برای اینکه بعداً بگه ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مرگ و زندگی من برای توست. اگر کسی توانست این رو بکنه بعضی مدتی، بعد برش ملکه میشه، بعد کم 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 زائقه او طرزی، شامه او طوری، باصره او طوری، سامه او طوری که از گناه رنج میبرد، بوی بد گناه آزارش میکند. بنابراین حضرت فرمود این قباله را عقل امضا میکند، اگر دست و پاش بسته نباشه، ولی اگر دست و پاش بسته باشه اینجا نمیاد تو دفتر ماهی امضا بکنه. یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. خب فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. رزق کریم با کرامت همراه است. چه رزقی؟ وجود مبارک شعیب دارد که رزقنی منه رزقا حسنا، نبوت رزق حسن است، نبوت ولایت امامت اینا رزق کریم است، اینا رزق حسن است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اینا تلاش کوشش اینه که دین را، مسئولان دین را، ائمه را، رهبران الهی را عاجز کنن. کوششون اینه، نه تنها خودشون میخوان معصیت کنن، میخوان ما را به عکس بکشونن، ولی که توان این کار را ندارن. اینهایی که تلاش و کوشش میکنن، بیراهه میروند و سعی میکنن معاجز باشن، معجز باشن، ما و نماینده های ما را عاجز کنن، اولئک که اصحاب الجحیم که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.